ساعت 22، این صدا صدای رادیو فرداست. شبتون بخیر و خوشی و سلامت و سعادت باد. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه ششم آبان ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 27 ماه اکتبر سال 2012 میلادی است. اگر از اون دسته شنوندگان ما هستید که باید صبح زود برخیزید و سر کار و درستون برید، خب ما اینجا هستیم تا مبادا که بی خبر از تازه های جهان به بستر برید. اگر هم که شنونده وفادار و شب بیدار ما هستید، خب در مجله نیمه شب رادیو فردا باز هم شما رو در کوران خبرها قرار خواهیم داد. اما در آغاز این مجله، این شما و این هم مشروع خبرها از همکارم نادره صدیقی.
با تجدید سلام و ادب خدمت شنوندگان رادیو فردا، جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه به جنایت علیه بشریت محکوم شد. وبسایت ایران ترایبیونال شامگاه روز شنبه گزارش داد که جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه به جنایت علیه بشریت محکوم شده است. این دادگاه نمادین به تقاضای عده‌ای از ایرانیان علیه حکومت جمهوری اسلامی تشکیل شده و بر اساس خبری که از سوی دستاندرکاران دادگاه انتشار یافته، در تاریخ ششم آبان ماه 1391 خورشیدی 27 اکتبر 2012 میلادی، قضات دادگاه حکومت ایران را به جنایت علیه بشریت متهم کردند. در اعلامیه‌ای که به همین مناسبت از سوی برگزار کنندگان دادگاه انتشار یافته، گفته می شود این نخستین بار است که جمهوری اسلامی در یک دادگاهی بیطرف و به اتفاق آرای قضات مستقل به جنایت علیه بشریت محکوم می شود. در این اعلامیه اضافه شده که دادگاه در لاهه از دولت ایران نیز برای پاسخگویی به اتهام‌های وارده در جلسه‌های دادرسی دعوت کرد، ولی جمهوری اسلامی از شرکت در دادگاه خودداری ورزید. در تهران سخنگوی قوه قضاییه جلوگیری از بازدید احمدی نژاد از زندان اوین را به تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان منوط کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز شنبه درباره ممانعت قوه قضاییه از دیدار محمود احمدی نژاد از زندان اوین گفت: در قانون اساسی وظایف همه از جمله سران قوا، دستگاه‌ها و نهادها مشخص شده و اصلا نباید این قضیه را خیلی بزرگ، سنگین و به عنوان اختلاف بین قوا مطرح کنیم. به افسون تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و تفسیر اصل 113 یا هر اصل دیگری که در مورد آن اختلاف نظر وجود داشته باشد با شورای نگهبان است و شورای نگهبان هم هر تفسیری از این اصل ارائه داد همه به آن ملتزم هستیم. تلفات انفجار اتوبوس حامل زائران ایرانی در بغداد به 5 کشته و 12 زخمی افزایش یافت. در تهران خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الفرات عراق گزارش داد که تعداد تلفات انفجار اتوبوس حامل زائران ایرانی در بغداد به 5 کشته و 12 زخمی افزایش یافته است. پیشتر علی حیدری، معاون عتبات مرکز پزشکی حج و زیارت، تعداد کشته ها را دست کم 3 تن ذکر کرده و گفته بود که اتوبوس منفجر شده حامل زائرانی از شهر کاشان بود. گزارش خبرگزاری مهرخاکی است که بمبی که به اتوبوس زائران ایرانی نصب شده بود در مسیر حرکت به سامره و در شمال بغداد منفجر شد. و اما یک گروه آمریکایی میگوید که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای کارخانه تولید اسلحه و مهمات سودان هفته گذشته بر اثر یک حمله هوایی منفجر شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد تصاویری که پس از انفجار کارخانه اسلحه سازی سودان از طریق ماهواره برداشته شده از یک حمله هوایی علیه این کارخانه خبر می‌دهد. دولت سودان اسرائیل را به بمباران مجموعه نظامی یارمک در خارتوم متهم کرده و گفته است که در این حمله 2 تن نیز کشته شدند. گزارشگر اسوسییتد پرس که عکسی ماهواره‌ای از گودالی به عرض 16 متر در سایت یارموک را مشاهده کرده، می نویسد که به گفته جاناتان هیوستن، سخنگوی پروژه آمریکایی موسوم به نگهبان ماهواره، کارشناسان نظامی ایجاد این گودال را بر اثر یک انفجار قوی هدایت شده از آسمان دانستند. دولت اسرائیل تا کنون این اتهام را رد یا قبول نکرده است. خانم الهی،
سپاسگزارم. نادر صدیقی بود و تازه ترین خبرها و ما گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. رأی دادگاه مردمی ایران تریبونال در لاهه صادر شد. جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت محکوم شد. درآمدهای نفتی ایران در دهه‌های گذشته و به ویژه در طول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد زیر ذره‌بین مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام. اختلاف و شکاف در بین ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده است. با یک تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا گفتگو کرده ایم.
یک بخشش اختلافات جناحی است که همیشه در جمهوری اسلامی وجود داشته، اما بخش مهمترش بازگشت حاکمیت دوگانه است که مقامات حکومت فکر می‌کردند با آمدن آقای احمدی نژاد پایان یافته، اما این وضعیت دوگانه در جمهوری اسلامی ظاهرا شکل نهادی به خودش گرفته.
برنامه یه هفتگی ملاقات، همه اینها و بیش از اینها در انتظار شماست. در 24 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام در گزارشی 28 صفحه‌ای به بررسی درآمدهای نفتی ایران در دهه‌های گذشته پرداخته و به ویژه درآمدهای نفتی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را زیر ذره بین قرار داده است. در این گزارش چگونگی هزینه درآمدهای نفتی و سهم این درآمدها در بودجه کل کشور هم بررسی شده است. همکارم فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گزارش خود زیر عنوان مدیریت منابع نفتی و تأمین مالی پروژه‌های نفتی به بررسی درآمدهای ایران از زمان فروش نفت تا به امروز پرداخته است. بر پایه این گزارش که یکی از تنظیم کنندگان آن اکبر ترکان وزیر پیشین نفت جمهوری اسلامی است، درآمدهای نفتی ایران از زمان مظفرالدین شاه و قرارداد دارسی تا سال 1352 جمعاً 26 میلیارد دلار بوده است. پس از افزایش بهای نفت در سال 1353 تا سال 1357 حجم درآمدهای نفتی در این 5 سال 112 میلیارد دلار بوده است. درآمدهای نفتی ایران از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی، یعنی از سال 1358 تا پایان سال 90، 976 میلیارد دلار بوده است که نزدیک به 50% آن در 7 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد عاید ایران شده است. برابر گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک، درآمدهای نفتی ایران در زمان 8 سال نخست وزیری میرحسین موسوی 110 میلیارد دلار بود که در زمان 8 سال ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی 141 میلیارد دلار شد. درآمدهای نفتی ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با اندکی افزایش در مقایسه با 8 سال پیش از آن به 157 میلیارد دلار رسید. با جهش بهای نفت در بازارهای بین المللی در دهه اخیر، درآمدهای نفتی ایران هم افزایش چشمگیری داشته است. کل درآمدهای ایران بر پایه گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک از زمان آغاز صادرات نفت در 90 سال پیش حدود 1117 میلیارد دلار بوده است که 531 میلیارد دلار آن در 7 سال گذشته در اختیار دولت احمدی نژاد بوده است. گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک به بررسی دیگر درآمدهای ارزی دولت‌های جمهوری اسلامی هم پرداخته است. برابر این گزارش، کل درآمدهای ارزی ایران در 7 سال گذشته حدود 700 میلیارد دلار بوده است که از این مبلغ بیش از 480 میلیارد دلار آن هزینه واردات کالا و خدمات از خارج از کشور شده است. از بررسی درآمدهای ارزی ایران در 7 سال گذشته و چگونگی هزینه این درآمدها چنین برمی آید که به طور متوسط سالانه کمتر از 17% این درآمدها هزینه واردات کالاهای سرمایه‌ای شده است، در حالی که بیش از 80% آن صرف واردات کالاهای مصرفی بوده است. مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی درآمدهای ارزی و غیر ارزی دولت نتیجه گیری می کند که سهم مالیات ها در تولید ناخالص داخلی ایران سالانه حدود 7% است، در حالی که در کشوری مانند ترکیه این سهم به بیش از 20% می رسد. در این گزارش به استناد اظهارات مقام‌های مالیاتی آمده است که 40% از فعالیت‌های اقتصادی در ایران یا مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند و یا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. در این گزارش از بردن نام فعالیت‌های اقتصادی که مشمول معافیت می‌شوند خودداری شده است، اما قابل تصور است که بخش عمده این معافیت‌ها شامل بنیادها، کمیته امداد، مؤسسات و نهادهای مذهبی و نظامی و دیگر نهادهای وابسته به دولت می‌شوند. در همین گزارش با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی آمده است که بیش از 20% اقتصاد ایران زیرزمینی است و در نتیجه حدود 60% فعالیت‌های اقتصادی در ایران یا از پرداخت مالیات تفره می‌روند و یا معافیت قانونی دارند. مرکز تحقیقات استراتژیک در بررسی خود پیشنهاد اصلاح ساختاری برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی داده و برگشت به رویه بودجه نویسی قبل از انقلاب را توصیه می‌کند.
میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که امروز شنبه در لاهه در کشور هلند رأی دادگاه مردمی رسیدگی به اعدام‌های دهه 60 در جمهوری اسلامی صادر شد. در همین زمینه وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگویی داشته با حمید صدیق منشی این دادگاه و در ابتدا از او درباره نتیجه این رأی پرسیده است.
امروز در هر 6 قاضی به اتفاق آرا رأی مقدماتیشون رو صادر کردن، مقدماتی از این نظر که این رأی مختصره و رأی کامل و با دلایل حقوقی در 1-2 ماه آینده تنظیم و چاپ خواهد شد. در این رأی تصمیم گرفتن در درجه اول جمهوری اسلامی مسئول نقض فاحش حقوق بشر در ایران در مواردی که در این قضاوت ذکر شده، در این دادنامه ذکر شده هست و مسئول این هستش که افرادی رو که مرتکب این جرائم شدن مجازات بکنه و به دادگاه بیاره و از اونها بازخواست بکنه در این مورد، و از جمهوری اسلامی دعوت کردن که این کارو بکنن، و دوم از سایر ملت‌های دنیا که اونها هم متأثر از این جنایات خواهند بود و هستند، خواستند که به این مسئله رو بیشتر مورد بررسی قرار بدن. از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواستند که در این مورد تحقیق بکنه، از کنفرانس اسلامی خواستند که یک همچین مسئله رو دنبال بکنه، و نهایتاً از تمام مردم دنیا خواستند که نگذارن یک همچین جرایمی تکرار بشه.
آقای صادق، میتونید اشاره‌ای داشته باشید به نام قضاتی که این رأی رو صادر کردن و به نوعی به سوابق این قضات؟
رئیس دادگاه آقای یوهان کریکلر هست، قاضی بازنشسته دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی است. آقای یوهان کریکلر از قضات بسیار شناخته شده و مورد احترام در آفریقای جنوبی هستند. از دیگر قضات ما آقای مایکل منسفیلد هستند، کیسی که از وکلای بسیار برجسته کانون وکلای انگلیس هستند. ایشون در دعاوی مختلف حقوق بشر نقش بسیار مهمی داشته. در مورد این دادگاه راسل هم که در مورد فلسطین تشکیل شده، ایشون در اونجا عضو دادگاه هست و نقش مهمی هم اونجا داره. آقای موتوا از کنیا که در بافالوی آمریکا تدریس میکنن و استاد حقوق بشر و حقوق بین الملل هستند، از دیگر اعضای این کنفرانس بودن خانم پاتریشیا سلرز، ایشون در بلژیک و هم آمریکایی هم بلژیکی و در اروپا یکی از فعالان حقوق بشر بسیار مهم و قاضی بین المللی بودن، آقای جان دوگال در هلند و اصلش آفریقای جنوبی الان در هلند و عضو کنفرانس فلسطین هست، و نهایتا خانم کنسلر مارگریت کنسلر بودن که ایشون هم از قضات بسیار برجستن.
آقای صدیق، برخی از مردم از این دادگاه به عنوان یک دادگاه مردمی یاد میکنن و برخی از واژه نمادین استفاده میکنن. این دادگاه مشخصش به چه صورت بود؟ آیا مردمی بود یا نمادین بود؟ و اگر مردمی بود تأثیر اون در آینده چه خواهد بود؟
دادگاه رو از این نظر ما میگیم دادگاه مردمی است که این نهضت و این حرکت و تمام ابزار اون رو مردمی که خودشون متأثر از این جنایات بودن یا فرزندان کسانی بودن که اعدام شدن یا خودشون جان به در بردگان این زندان‌های سال 60 هستن تشکیل دادن. این دادگاه دادگاه نمایشی نبود و به همین دلیل هستش که به کاربرد لغت نمادین که سمبولیک اعتراض میشه، به این دلیل که به طور سمبولیک این کار نکردن. شهودی که آمدن اینجا شهود واقعی زیان دیده و زجر دیده جمهوری اسلامی بودن که آمدن و توضیح دادن چه فجایعی در مورد اونها انجام شده.
حمید صدیق منشی دادگاه مردمی در لاهه در هلند به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما اختلاف و شکاف در بین ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به اوج خود رسیده است، تا جایی که آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع قم ایجاد تنش در جامعه را حرام دانسته و خواستار جلوگیری از جنجالی شدن در فضای کشور شده است. به بهانه گسترش این اختلاف و کشمکش‌های سیاسی، بار دیگر وحید پوراستاد همکارم گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و از او پرسیده آیا علنی شدن اختلافات سیاسی قوای حاکمیت در ایران در دولت‌های قبلی هم سابقه داشته است. مجید محمدی:
در دو دوره چنین چیزی رو ما مشاهده کردیم. یک دوره، دوره ریاست جمهوری آقای بنی صدر بود که در اون دوره قوه مجریه از یک سو در برابر قوای مقننه و قضاییه قرار گرفت، و در واقع اگر بخوایم به اشخاص توجه کنیم، آقای بنی صدر بود در مقابل آقایان بهشتی و رفسنجانی. دوره دوم هم دوره آقای خاتمی بود که نهادهای انتخابی، یعنی قوای مجریه و مقننه، در برابر قوه قضاییه و نهادهای نظامی و شبه نظامی قرار گرفتند. در دوره آقای بنی صدر به استیضاح انجامید، اما در دوره آقای خاتمی با ایجاد بحران‌های متوالی آقای خامنه‌ای تلاش کرد که این شرایط رو کنترل کنه.
آقای محمدی، این اختلافات و علنی شدن اون در حال حاضر و در این فضای سیاسی ایران به چه معنا و مفهومی میتونه باشه؟
این اختلافات به نظر من دو معنی داره در شرایط و فضای سیاسی امروز. یک بخشش اختلافات جناحی است که همیشه در جمهوری اسلامی وجود داشته، اما بخش مهمترش بازگشت حاکمیت دوگانه هست که مقامات حکومت فکر میکردن با آمدن آقای احمدی نژاد پایان یافته، اما این وضعیت دوگانه در جمهوری اسلامی ظاهراً شکل نهادی به خودش گرفته و وصل پینه ها به التیامش کمکی نکرده. به همین دلیل هم هست که آقای خامنه ای در فکر الغای ریاست جمهوری بوده و دادن اختیار قوه مجریه به مجلس، یعنی نظام پارلمانی به جای نظام ریاستی. اما هدف آقای احمدی نژاد یک بخشش تلاشی است برای بقا در فضای سیاسی موجود، در حالی که یک به یک نزدیکارش دارن حذف میشن، و بخش دوم تجدید قوا و بسیج نیروهای نزدیک به تیم دولت هست جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده.
آقای محمدی، در این اختلافات حالا آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران در کجای این دعوا و اختلافات ایستادن؟
آقای خامنه ای به طور غیر مستقیم از جناح مقابل آقای احمدی نژاد حمایت میکنه. آقای خامنه ای به دنبال تضعیف هرچه بیشتر تیم آقای احمدی نژاد هست، در حالی که نمیخواد آقای احمدی نژاد کارش رو در دولت به پایان نرسونه. در مقابل با عکس العمل های آقای احمدی نژاد هم مواجه هستیم. بخشی از اعمال و سخنان آقای احمدی نژاد هم بوی مخالفت صریح با آقای خامنه ای داره، مثل علنی کردن نامه هایی که به رئیس قوه قضاییه ایشون نوشت یا بحث مذاکره با امریکا.
اگر ما بخوایم بگیم در سالهای اخیر شکاف بین مردم و حاکمیت بیشتر شده، آیا میشه گفت در حال حاضر شکاف بین ارکانهای حاکمیتی بیشتر شده؟ شما نظرتون چیه در این زمینه؟
شکاف میان ارکان حاکمیتی افزایش پیدا کرده، اما من این دو شکاف رو از جنس‌های متفاوت می‌دونم. شکاف میان ارکان حکومت مربوط هست به فقدان چارچوب‌هایی برای تقسیم و توزیع قدرت و مصالحه میان نهادهای قدرتمند. همچنین حفره‌های قانونی وجود داره که این حفره‌ها به راحتی پر شدنی نیست. اما شکاف میان دولت ملت در ایران به مطالبات پاسخ داده نشده، عدم پاسخگویی نهادها و فقدان انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه برمیگرده.
و با این اوصاف شما فکر میکنید گسترش این شکاف ها به چه نتیجه میرسه؟
چند نتیجه مستقیم برای حکومت داره. یک، ریزش نیروهای وفادار، ریزش بیشتر. دوم، کوچکتر شدن حلقه کاست حکومتی. سوم، کاهش اعتماد در میان وفاداران به حکومت. و مهمتر از همه که خطر ایجاد میکنه و آقای خامنه‌ای هم چندین بار هشدار داده در این مورد، شکننده تر شدن حکومت هست در شرایط بحرانهای سیاسی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در پی حمله شبانه گروهی از راستگرایان افراطی آلمان به یک خانه محل اقامت پناهندگان در برلین بعد از ظهر شنبه، حرکتی در همبستگی با پناهجویان در این شهر برپا شد. در حالی که این حرکت ادامه داشت، عطا رحمتی، یکی از پناهجویان ساکن خانه یاد شده، در گفتگو با شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان، از این حمله میگوید.
13 ماهه که آلمانم و 13 ماه تو این خاین زندگی میکنم. تو این یک سال و یک ماه ما دوبار شاهد حمله این راستا بودیم که یک بار تو روز روشن اومدن و خلاصه یه خورده پشت سر ما کردن و رفتن، ولی این بار حساب شده تر و خیلی دقیق نصف شب ساعت 2:30 اومدن از 3 نقطه در واقع به هایم حمله کردن و شیشه های پر از ماده نمیدونم چی رو پرت کردن تو اتاق ها، و اتاق هایی که دوستان ما اونجا زندگی کردن فقط شانس آوردن که نمردن، وگرنه خطر مرگشون خیلی.
آقای عطا رحمتی، لطفا بگین که در این خانه پناهجویی چند پناهجو به طور کلی زندگی میکنن و شمار ایرانی ها در این خانه پناهندگی تا چند اندازه است؟
شاید بالای 100 نفر تو این زندگی میکنن که 20 نفر ایرانی هستیم.
و شما در این حرکت اعتراضی در روز شنبه در شهر برلین شرکت کردین، خواستتون چه هست؟
ما خواهان امنیتی. پناهجو به دلیل اینکه تو کشور خودش امنیت نداره، دنبال امنیت به جاهای رجوع میکنه که در اونجاها هم اعلام کردن که تو کشورهاشون امنیت هست، و مخصوصا ما ایرانی ها با یکی از رژیم های دیکتاتور و بیمانند روبروی هستیم. جدا از اینکه ما امنیت میخوایم، ما خواهان لغو دیپورت، ما خواهان اقامت بدون قید و بندیم.
آقای حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایران در شهر برلین، شما هم در تظاهرات این شهر در همبستگی با پناهجویان ایرانی و دیگر ملیت‌ها حضور دارین. لطفاً به ما از حمله‌ای که نیروهای نژادپرست آلمانی شبانگاه به این خانه پناهجویی کردند اطلاعات بیشتری در اختیار بگذارین.
این خانه پناهجویی مورد حمله قرار گرفت و چند تا شیشه رو آوردن پایین، رنگ پاشیدن، چند تا صلیب به در دیوار، و بعد از اونجایی که اون مسئول حفاظت خانه پناهجویی بچه شده بود پا به فرار گذاشتن با ماشین، ولی فقط تونسته بودن که چند تا شیشه های رنگ و اینها رو بزنن به شیشه ای که اتفاقا شیشه های حمام اون یک طبقه هایم بود، و این خسارت رو به این هایم زده بودن. این باعث وحشت پناهجوها شده بود، چون که شب نصف شب بود، یکی دو نفر خانم افغانستانی هم بودن و اون موقع دستشویی میرفتن، ضربه روحی خیلی شدید میخوردن. این راست افراطی سعی میکنه که حرکات پناهندگان و به عنوان هجوم به کشور آلمان بعد این نوع تبلیغات نژادپرستانه نشون بده. بعد از سالهاست که مجامع عمومی آلمان دوباره به مسئله پناهندگی، پناهجویی و مسائل اینها برمیگرده، این حرکت اینها باعث شده این مسائل یک مقداری الان در مسائل روز جامعه عمومی آلمان مطرح بشه.
شهرام میریان با پناهجویی که خانه‌اش مورد حمله قرار گرفته بود گفتگو می‌کرد. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، قلم و کاغذ ها را آماده کنید که همکارم ژان خاکزاد 3 دقیقه دیگر در استودیو حاضر خواهد بود تا شما را از فرکانس های رادیو فردا آگاه کنه، و در این فاصله بشنویم برنامه ملاقات رو که هر بار شما رو با یک زندانی سیاسی آشنا می‌کنه، کاری از آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دادگاهی که 3 ماه پس از بازداشتش تشکیل شد، حاضر به دفاع از خود نشد. او جریان دادگاه، روند دادرسی و بازداشت خود را غیرقانونی می دانست و با همین باور حاضر نشد در دادگاهی که آن را غیرقانونی تلقی می کرد از خود دفاع کند. مسعود حسینزاده، فعال مدنی آذربایجانی، در تیر ماه سال 91 با هجوم ماموران اداره اطلاعات تبریز به خانه پدریش بازداشت شد. او در زمان دانشجویی از فعالان دانشجویی دانشگاه تبریز به شمار می رفت و مدتی دبیری تشکلی به نام آرمان را بر عهده داشت. در هجوم ماموران به منزل آقای حسینزاده، بخشی از وسایل شخصی او از جمله دفاتر تلفن، کامپیوترها و تعدادی از کتاب‌های او نیز ضبط شد. این فعال مدنی 3 ماه را در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات تبریز گذراند. او در همان زمان در تماسی که با خانواده خود داشت از فشار بازجویانش برای گرفتن اعتراف و انجام فعالیت‌هایی خبر داد که این فعال مدنی از اساس با آنها مخالف بود. آقای حسین زاده در مهر ماه سال 91 بدون اعلام قبلی به شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز انتقال داده شد. دادگاه چنان بی‌خبر و ناگهانی برگزار شد که حتی وکیل آقای حسین زاده نتوانست در دادگاه حاضر باشد و از موکل خود دفاع کند. مسعود حسین زاده در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. در واپسین روزهای شهریور ماه سال 91، سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از انتقال این فعال دانشجویی سابق از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر خبر دادند. مسعود حسین زاده ابتدا به بند قرنطینه زندان تبریز منتقل شد تا پس از آن برای گذراندن 2 سال محکومیت خود در بند عمومی این زندان محبوس شود.
همان گونه که وعده داده بودیم، جان خاکزاد همکارم اینجاست. هرچی باشه زمستون شده و وقت اون رسیده که طول مچای کوتاه زمستانیمون رو اعلام کنیم.
البته من سلام میکنم خدمت شنوندگان گرامی. این تغییر فصل همیشه با تغییر فرکانس‌های موج کوتاه همراه میشه که من میام در استودیو و یک سری عدد و رقم میگم و تا دوستان بتونن ما رو پیدا کنن. ولی الهه نه تقصیر منه، نه تقصیر توه، نه تقصیر رادیو فرداست، بلکه با تغییر فصل رسانه‌های رادیویی ناچار هستن امواج کوتاه رو تغییر بدن. البته از بحث ما خارجه، چون کره زمین و خورشید و گشتن اینا بالاخره باید عوضش کنیم که صدا بهتر بره. من سریع خدمت دوستان اعلام بکنم. دوستان، از 7 آبان ماه، یعنی از فردا ساعت 11 به وقت ایران، صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه میدونید تغییر پیدا میکنه فرکانس های ما، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 یعنی تا ظهر موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز. تکرار میکنم، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، 13615 کیلوهرتز، و موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 15690 کیلوهرتز، و یک فرکانس دیگر روی همین طول موج یعنی 19 متر داریم، 15535 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. میتونید به رادیو فردا گوش کنید. و ما از ساعت 12 الهه تا ساعت 20:08 شب باز باید بریم سراغ یه طول موج دیگه، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 12005 12005 کیلوهرتز، و همینطور موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، و روی همین طول موج یعنی 22 متر یه فرکانس دیگه داریم، 13615 کیلوهرتز، 13615 کیلوهرتز. ببین چقدر عدد و رقمه، امیدوارم دوستان خسته نشن. و از ساعت 20 یعنی 8 شب تا 7 بامداد میتونن صدای رادیو فردا رو روی موج کوتاه 41 متر روی 2 تا فرکانس گوش کنن، 7580 کیلوهرتز، 7580 و 7520 کیلوهرتز. طبیعتاً برنامه های رادیو فردا در این ساعت، یعنی از ساعت 8 شب تا 7 بامداد، روی این 2 تا فرکانس طول موج 41 متر پخش میشه. الهه فکر میکنم که دوستان شنیدن، البته تا عادت بکنن به این فرکانس ها مشکل دارن، ولی برای پیدا کردن
من که سوال دارم، اونایی که نرسیدن اینها رو یادداشت کنن یا یه کمی گیج شدن از این همه عدد و رقم، کجا میتونن به این دسترسی پیدا کنن؟
بهترین راه مراجعه به وبسایت رادیو فردا. از فردا ما اینا رو میگذاریم، این طول موج‌های تازه رو، و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا، و همینطور صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه صدای شما صدای فردا، اطلاعات بیشتری رو باز در اختیار دوستان قرار میدیم. امیدواریم از کیفیت پخش صدای ما به ما اطلاع بدن. سپاسگزار همه شنوندگان خواهیم بود.
ممنونم جان از حضورت در استودیو و اطلاعاتی که در اختیار شنوندگانمون گذاشتی. دوستان اگر به بستر میرید خوابی خوش و رویاهایی خوشتر براتون آرزو میکنیم و الا وعده ما در مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار تک تک شما باد.